হাজারি নাম পছয় পিছ দিল চাইয় দিল খাস্তিয় হরদো ফরগি না দরে চি সরামিয়া আস কুল দুনিয়া তো নসিবম শো কি মিসল মান মিছুনে চশমা তো
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
من که فرزند این سرزمینم، در پی تو شی خوشش
میبان چای دق.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو
گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
از بچگی به گوش ما خونده بود که باید آدم خوبی باشی و حرف بدی نزنی یا کار بدی نکنی، وگرنه به دل نمیشینی و زشت میشی. من از تصور زشت شدن میترسیدم و متوجه نمیشدم منظور مامان دقیقا چه نوع زشت شدنیه و توی خیالات کودکانم همون زشتی ظاهری رو برداشت کرده بودم و تا مدتها هر بار کار اشتباهی می کردم دچار هراس می شدم و می دویدم به سمت آینه ای و خودم رو برانداز می کردم و دنبال یه چیزی مثل یه شاخ بزرگ وسط پیشونی می گشتم و احساس شرم داشتم که نکنه دیگه دوست داشتنی نباشم. اما گذشت و به چشم دیدم که آدم های بد خلق و بد کردار و بد رفتار و آدم هایی که دارای خصلت‌های پلیدتری بودن چطور به مرور از دلنشینی ظاهر افتادن، نه این که زشت شده باشن ولی دیگه آروم بخش و دوست داشتنی و خوشایند نبودن. به وضوح دیدم که از نگاه و چشم‌های آدم‌های بدتینت و حسود چقدر می‌ترسم و اونهایی که از من بیزار بودن و بعد منو می‌خواستن چه چشم‌های هراسناک‌تری داشتند. من از ظاهر طبیعی و مادرزادی آدم ها حرف نمی زنم که بدون شک همه آدم ها به هر نسبتی که فکرشو بکنیم زیبا هستن. دنیا به من نشون داده بود که قلب و باطن آدم ها چطور با گذار زمان روی ظاهر و مخصوصا چشمشون تأثیر می زاره و چقدر مادرم درست گفته بود و هدف و مقصود حرفش چی بود و از چه نوع زشت شدنی حرف می زد. میدونید یه چیزایی رو گذار زمان ثابت میکنه و از یه جایی به بعد تو اگه بد باشی چهره و نگاهت اینو فریاد میزنه و نمیتونی جهان رو گول بزنی و دلنشین و مهربون به نظر برسی و پنهان کنی که چقدر تو بدخواه آدمایی. از یه جایی و از یک سنی به بعد حتی مهربونی و خلوص آدم ها رو میشه از صفای چشماشون و از میزان دلنشینی حضور و ظاهرشون استنباط کرد. تصمیم گرفتم تو اونجا که میتونم سعی کنم آدم خوب و خیرخواهی باشم. خیلی بیشتر من دوست دارم آدم ها از چهره و نگام بهترین احساسات جهان رو دریافت کنند. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ما. سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم با برنامه کافه رادیو میتونم همراه شما باشم. امروز با دکتر مجید نواییان در مورد این موضوع خیلی مهم و جذاب صحبت خواهیم کرد، اینکه ما چقدر توی ایران تونستیم در مورد این روز خاص که یک تلنگر بزرگ میتونه باشه برای محیط زیست و حیات وحش قدم از قدم برداریم و کاری کنیم که حال محیط زیستمون و حیات وحشمون خوب باشه. با دکتر مجید صحبت میکنیم، بر سر میز ادبیات خواهم رفت و یکی از کتاب های آقای اریک امانوئل اشمیت رو براتون آوردم که یه قسمت کوتاهی از این کتاب رو براتون خواهم خوند و بر سر میز تولید محتوا و موضوع بسیار جذاب پادکستم علی بیاگوی با من خواهد بود. علی جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی به کافه رادیو.
سلام، خسته نباشی.
حالا احوالت چطوره؟ خوبی؟
ارادت خدا رو شکر من خوبم.
دنیای جذاب پادکست
و محتوا،
امیدوارم که و تولید محتوای خوب. آره
بله.
و امیدوارم که من چند سال علی به فکر تولید پادکستم، اما شرایط کاری باعث شد که متاسفانه نتونم خودم رو بهش نزدیک کنم و وجود تو و اطلاعات خیلی خوبی که بر سر میز تولید محتوا پادکست در کافه رادیو دارم کسب میکنم، من هم به مانند خیلی از علاقمندان به این حوزه امیدوارم و امیدواریم که بتونیم اولین کارهای خودمون رو خیلی خوب و با قدرت و با محتواهای خوب تولید کنیم.
حتما اینطوره، قطعا اولین کار همیشه یه سری دغدغه ها پشت سرشه که باعث میشه که بگی که من الان شروع نکنم، بذار مثلا کارم رو جمع کنم، فکرم رو جمع کنم. خیلی از پادکست ها رو که میشنویم قسمت اولشون 5-6 دقیقه، یعنی اون فردی که میخواد کار رو شروع کنه در اصطلاح میاد کار زخمی میکنه و میگه آقا من میخوام شروع کنم و این 5 دقیقه من حرفم اینه، اینجوری میخوام صحبت کنم، یه دیباچه میذاره اول کارش که هم خودش مسیر رو گم نکنه، هم کسی که وارد کار میشه و وارد اون صفحه اون فرد میشه بتونه درست تصمیم بگیره تو انتخاب و عضویت و ساب کردن اون صفحه.
درسته.
و این به نظرم که 5 دقیقه رو خیلی از ما فرصت داریم که حداقل به دنیا عرضه کنیم.
یعنی میخوای بگی که این 5-6 دقیقه تولید کردنش بهتر از تولید نکردنش؟ آره
قطعاً تولید کردنش.
یعنی همطوری بریم 6 دقیقه رو قطعاً شروع کنیم؟
5-6 دقیقه. بله بله، 5-6 دقیقه گوشی رو وردارید، اون چیزی که میخواین در موردش کامی خیلی وقتا این اتفاق میفته تو تولید محتوا، عموما این اتفاق میفته و یکی از عجیب ترین چالش هایی که تولید کننده ها باش درگیرن. همه چی تو ذهنشونه، در مورد همه چی میدونن، اما وقتی میخوان پیادش کنن هی اما اگر میکنن، هی خودشون دچار یه خودخوری و خودسانسوری میکنن که من میگم که آقا پیادش کن، اون 5 دقیقه رو بگو، 5 دقیقه رو بنویس، بذار از ذهنت خارج بشه. اینجوری هم خودت مسیر رو بهتر میتونی ببینی، اون چیزی که در ذهن ما تو این شکافای پر پیچ و خمی که توی این ذهن عجیب ما وجود داره بکشی بیرون و خودت باهاش رو در رو بشی تا ببینی چیه و بتونی بنویسی. همه ما داستان برای تعریف کردن داریم، همه ما، و فقط نکته اصلیش اینجاست که باید هی تو مرور زمان تلاش کنیم این داستان رو بتونیم بهتر تعریف کنیم. یه زمانی داستان از خودته، یه زمانی از دیگران.
خب اگر از دیگرانم باشه، به طور مثال بریم سراغ مثلا یک کتاب، یک رمان، یک روایتی از یکی از نویسنده ها، مثل همین روایتی این کتابی که آوردم از آقای بره ریک، این که اگر من این کتاب رو شروع کنم به خواندن، همینطوری که میشه کتاب صوتی، مثلا اسمش پادکست نیست، درسته؟ من باید این کتاب رو بخونم، برداشت خودم رو داشته باشم دقیقا. و خودم از زبان خودم تعریف کنم
دقیقا.
این میتونه پادکست باشه.
بله دیگه. بعد تو میتونی از اوسطاش یه جاهایی مثلا شما میدید که حالا نویسنده یا مترجم به یه اوج خلاقیتی رسیده که هر کاری بکنی مثل اون نمیشی،
درسته؟
میتونی بیای در موردش صحبت کنی، بگی حالا بریم یه قسمتی از کتاب از روش بخونیم.
آها
خب، یعنی ورود کنی به متن اصلی. چون ببین بعضی وقتا مثلا شما حالا مترجم مثلا نجف دریابندری، خب من نمیتونم هرگز مثل نجف یه چیزی بنویسم، یه چیزی ترجمه کنم که واقعا وفادار باشه. خب من دیگه دارم درباره مثلا یه دونه رمانی که ایشون ترجمه کرده یا یک چیزی که ایشون نوشته صحبت میکنم، یه جاهایی بهش رجوع میکنم دیگه، و این جذابه. مردم متن رو دوست دارن، اما حاشیه متن رو خیلی بیشتر از متن دوست دارن. همه جا همینطوره. اصلا شروع شبکه‌های اجتماعی برای اهمیت دادن به این حاشیه است. یعنی این حاشیه وقتی مهم شد، غذا خوردن ما لایک گرفت، رفتن ما ولاگ شد، سفر کردنهای ما تبدیل به محتوا شد، اینا همه حاشیه بود دیگه، قبل از این اتفاق نمی افتاد. اما وقتی که مثلا ما داریم میبینیم که این در روزمرگی مردم قرار گرفت، الان که مثلا میبینیم که سعدی علیه الرحمه توی گلستان خودش یه جوری بلاگر شده الان، یعنی از دید اون ما به اون زمان نگاه کنین داره داستانهای تعریف میکنه، خب البته عمیق‌تر، ولی مثل بلاگرهای امروز ما میاد اینو زده. سلام بله
سیروس،
آقا سیروس
سیروس هم این وقت با تأخیر رسید.
آره این واقعا ترافیک تهران رو دیگه واقعا نمیشه کنترل کرد. چند روز پیش یه چیز بودم، چند روز پیش به دعوت شدم به یه مراسم خیریه،
درسته؟
که خیرین مختلف از سراسر تهران اومده، غرب تهران اومده بودن، اونجا جمع شده بودن. من به اون خیلی دیر رسیدم، تقریبا انتهام موقعی که سخنرانی داشتم رسیدم. گفتم که واقعا من دیگه نمیدونم تو تهران چه ساعتی راه بیفتم که چه ساعتی برسم.
بعضی از دوست و رفقا میگن که خب داریم نزدیک میشیم به شب عید و روزهای پایانی اسفند و ترافیک اینطوریه. هر روز ما،
هر روز
علی، توی تهران روزهای پایانی اسفنده، هر روز ما روزهای پایانی شهریور و داریم به بازگشایی مدارس نزدیک میشیم. یعنی هر روز ما ترافیک رو واقعا داریم در تهران.
فقط فکر میکنم جمعه صبح که ما ترافیک تهران نمیبینیم.
بله
فقط همین.
به زمانی پنجشنبه هم خلوت بود، اما پنجشنبه هم دیگه اوج ترافیک دیگه. خب بریم سراغ یک میز دیگه تا لحظه دیگه میگم.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره، تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی، هنوز عاشقانه کنار تو هم،
تا غزل بی قرار تو هم کنار تو هم تو شب بی کسی بگو از کدوم گریه سر میرسی بیا رو از توی چشمم ببر پرم از تمام اشتیاق سفر بیا نچی مسیر رنگی کمون تا پایان این قصه با من بمون تا پایان این قصه با من
دکتر نواییان با ماست، کسی که عاشق حیات وحش و محیط زیسته. دکتر سلام بر شما، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتون هستم.
خب متشکرم. تو کشور ما چه اتفاقی میفته برای امروز که به هر حال ما هم عضو سازمان ملل متحد هستیم ایران؟
همینطوره.
چه کار میکنی واقعا برای این روز جهانی حیات وحش؟
حالا ما سعی به این هستش که همین در راستای آموزش گام برداریم و حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض کشور خودمون، چون هر کشوری مسئول حفاظت جانوران و گیاهان در حال انقراض خودش هستش. ما هم در کشور خودمون سعی میکنیم که الان دیگه اسفند ماه و تقریبا به اصطلاح به عبارتی میگن که زمین نفس میکشه یا کوه دیگه داره نفس میکشه که آماده میشه برای فصل زایش چه گیاهان و چه جانوران. بنابراین ما بایستی گونه های در خطر انقراض کشورمون رو بیشتر محافظت بکنیم. همه ساله گفتیم، امسال هم میگیم که در اسفند ما سمندر لرستانی رو اصلا خرید و فروش نکنن، ازش محافظت بشه. از گیاهان هم لاله واژگون که در ارتفاعات چهارمحال بختیاری ما در میاد بسیار زیباست، ما گاهن به طور نامانوس این رو توی بعضی از گلفروشی های سطح شهر تهران نبینیم دیگه امسال واقعا.
خب
و اگرم حد افراد نخرن اینها رو.
دکتر مجید در مورد این موضوع مهم داره صحبت میکنه و خیلی خوشحالم که آقای دکتر نواییان عزیز که حداقل این رسالت رو روی دوشمون داریم میکشیم و داریم در موردش صحبت میکنیم. هر هفته در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان ما داریم در مورد این موضوع حیات وحش و محیط زیست صحبت میکنیم. امیدواریم که مسئولین امر، اونهایی که به عهده‌شونه که کارهای بزرگ انجام بدن برای این محیط زیست بیماری که ما در کشورمون داریم و هر روز داریم جنگل‌ها رو و مراتع رو از دست میدیم، قدم‌های محکم و استوار باری بردارن برای آیندگان این سرزمین.
همینطوره، همینطوره. اولا من که خب واقعا به نظرم میاد که جای تشکر داره از رادیو جوان که همیشه این کار سنگسازی رو انجام میده. ما میتونیم به صورت کلیدی نکاتی رو عرض بکنیم. مثلا برفی که اخیرا در شهر تهران اومد، واقعا برف خیلی زیبایی بود، مخصوصا شمرون خیلی برف بیشتری رو حتی نسبت به لباسون بزرگ و لباسون کوچیک داشته. این اون حالت میکرو اقلیمی که ایجاد شده بوده. خب واقعا دیگه الان بعد از سالها وقت این هستش که ما دیگه نمک رو کنار بذاریم، چون همین یه ذره آبی رو هم که داره برای ما آلوده میکنه و خراب میکنه. این آبی
نمکی که توی جاده ها میریزن،
بله همین نمکی که توی جاده میریزن میشه شرکت های دانش بنیان ما یا مهندسی معکوس بکنن اون کاری که در کشورهای دیگه داره انجام میشه و تغییر سبک زندگی مردم در روز برفی دیگه دقیق باید یه مقداری متفاوت زندگی بکنن. ما نیاییم الان اتفاقی که میفته این هستش که ما مغز درخت ها با مکیدن این آبی که حاویه
چه نکته مهمی رو
سیاسه، بله این از بین میره،
غافل شدیم
این
ازش.
یه نکته هستش که ما واقعا من به نظرم میاد واقعا علی رضای عزیز
جانه.
اگه توی یه پارک یه برگ درختی تو پاییز افتاده، حتما دیگه شهرداری جمعش نکنه. شاید زیبایی اون پارک اینه که اون برگ زیر پای اون طرف باشه. یعنی بعضی مواقع خیلی از کارها رو باید با فرهنگ سازی، یعنی با اون رویکرد اجتماعی و فرهنگی و تغییر در سبک زندگی، مثل همینی که مثلا خدمتتون عرض بکنم الان ما میگیم اسفند ماه شروع فصل زایش گیاهان و جانوران، باید این کارها رو انجام بدن. ما مجدداً توصیه میکنیم بسیاری از فعالان محیط زیست، من الان دیدم که دارن کارهایی رو انجام میدن که برای حفاظت از یوز ایرانی. ما تو پارسال در نزدیک 10 تا یوز رو تو تلفات جاده ای از دست دادیم.
بله.
مسافرین ما مخصوصا امسال هم که ماه رمضان مصادف میشه با شب عید، میرن به امام هشتم و سعی میکنن که سال تحویل رو اونجا باشن و با استعانت از آقا امام رضا که خودش ضامن آهو بوده و اونجا تو زیستگاهی هستش که آهو و جبی رو اینها زندگی میکنه. خب ما هم تقاضا میکنیم که افرادی که میرن برای زیارت امام رضا به همراه خانواده‌شون اون یه تیکه میامی تا عباس آباد رو با دقت بیشتری برونن، چون هر چقدرم که فنس بکشن، هر چقدرم که مواظب باشن، اون حیوان میاد مثلا برای خوردن اون لاشه‌ای که کنار جاده ماشین بیزده. اینو مواظبت بکنن که یوز ایرانی رو ما بتونیم امسال تلفات جاده‌ش رو کاهش بدیم. و نکته‌ای که وجود داره، واقعا افرادی که برای چیدن گیاهان به کوه میرن، قارچ و اینا، تا حالا ما نمیگیم که اصلا نچینن، زیاده روی نکنن در چیدن اینها به گونه این که اینها بخواد نسلش به خطر بیفته و اینها. مجددن هم توصیه میکنم که افرادی رو که به کوه میرن و کوه نوردی های خیلی سخت میکنن، الان ممکنه که با خرسی مواجه بشن که از خواب زمستونی پاشده. خرسی که از خواب زمستونی پاشده بسیار خطرناکه، به شدت دوری بکنن، جلو نرن که بخوان ازش فیلم بگیرن.
درسته.
و این میتونه براشون مخاطره آمیز باشه. و مجددا هم توصیه میکنیم، توصیه بسیار مؤکد از غذا دادن به سگها در اطراف شهرها خودداری بکنن. این باعث میشه که سگ‌گزیدگی خیلی در کشور ما اخیرا مجددا داره زیاد میشه.
خب یه نکته مهمتری در مورد همین غذا دادن سگ‌ها بگیم که تعداد و جمعیتشون بیشتر میشه و در واقع جانورانی که باید توی حیات وحش باشن توسط اینها از بین میرن.
ببین علیرضا عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه، در اطراف شهرها وقتی که سگ زیاد میشه، مناطق حفاظت شده اونجاست. شما فرض بفرمایید که یه گله قوچومیش داره یه جایی که تو اون پارک ملی هستش.
بله.
اگه یه گرگ بهش بزنه، گرگ چون اینها رو تعقیب و گریز میکنه و دنبال میکنه، اونی که ضعیف تره و مریض تره رو میگیره، از گله حذف میکنه. ولی وقتی که سگ میره اونجا، اونا حیوان نمیترسه، یه گازی به اونا میگیره، نه اونو میکشه و میخوره،
رها میکنه.
همین که اونو رها، اون محل گزیدگی اون سگ عفونت میکنه، چرت میکنه، کل گله رو عفونی و مریض میکنه، از بین میبره.
گوش کنین دوستانی که تو جاده مخصوصا اطراف تهران، جاده فشم و لواسان و سابه
لویزان خدمت شما. و یه نکته دیگه که ما اخیراً یه پدیده جدیدی ازش که باز مواجه شدیم، هیبرید بین گرگ و سگ خیلی زیاد شده علیرضا. یعنی چند وقت پیش توی زنجان حمله کردن، یه بچه‌ای را توی خونه در آوردن و خوردن. گرگاس بهش میگن اصطلاحاً، گرگاس حاصل تولید مثل بین گرگ و سگایی هستش که وحشی شدن. و این همون حالت اهلیت سگ رو داره با اون خوی درندگی گرگ رو. پس بنابراین خواهش میکنیم که غذادهی به سگها رو انجام ندن این فعالان محیط زیست ما. ما اون احساساتشون رو درک میکنیم، غذادهی و اینها رو انجام ندن. همینی که حفاظت بکنن، اگه مریض تیمارش بکنن و نگهداری بکنن، ولی بذارید که اون سگ، اون گربه، همون خوی حیوان بودن و خوی حیات وحشی خودش رو داشته باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم.
ضمن
این که این نکته ای که در خصوص پاشیدن نمک در جاده ها برای اینکه خیال خودمون صورت مسئله رو پاک کنیم، یه نکته ای که شما اشاره کردین خیلی مهم بود، دوست دارم که هفته دیگه یا یکی دو هفته آینده در موردش صحبت کنیم. فقط یه کوتاه بگم که در سال 2004، چند سال پیش دکتر، یعنی 18 سال پیش، کانادا نمک رو سمی اعلام کرده برای برفروبی و یخ‌زدایی در کشورش.
چقدر تازه اونجا سرده.
بله.
چقدر اونجا سرده. تو کانادا اونها ممنوع اعلام کردن.
بله.
به خاطر اینکه همین یه مقدار تتمه آبهایی هم که برای ما موجوده رو ممکنه که آلوده بکنه.
خیلی متشکرم
ارادتمند
دکتر نوایان، با تو خداحافظی
میکنم.
قربان تو، خداحافظ.
خیلی ممنون.
بهار تابستان. پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
کجا میخوای بری علی؟ علی بیاگوی با ماست بر سر میز تولید محتوا و تولید پادکست. علی اشاره کردی به حضور در یک آیین تجدید از کسانی کار خیر انجام میدن. مؤسسات مختلفی هم وجود داره و افرادی که چه روحی چه مالی چه روانی نیاز به حمایت مردم دارن. چطور واقعا این مؤسسات و یا جاهایی که کارهای که در واقع مردم همراهشون هستن برای کار خیر، چطوری باید تولید محتوا اینها انجام بدن یا ما تولید محتوا انجام بدیم که نظر خیلی ها رو جلب کنیم، جذب کنیم که به این دخترها و پسر خانمها و آقایون و خانمهایی که دچار مشکل روحی و روانی و جسمی و اقتصادی هستن کمک کنیم؟
درست. این قبلا گفته بودم خدمتت که وقتی میخوایم کار تولید محتوا کنیم یا به خصوص پادکست درست بکنیم، گفتم که ما نه لازمه داستان خوب داشته باشیم، نه نیازه که صدای خوب داشته باشیم، نه تجهیزات خوب داشته باشیم، اما واقعیت اینه که برای کار خیر، یعنی برای این ستایش نیکی، باید همه چیزمون خوب باشه. چون واقعا وارد یک محدوده‌ای داریم میشیم که خیلی محدوده حساسیه. الان دیگه کمتر کسی هست که از قدرت شبکه‌های اجتماعی بی اطلاع باشه، از قدرت تولید محتوای دیجیتال برای کار خیر هم بی اطلاع باشه. مثلا ما میبینیم که یه صفحه میاد عکس یه دختر بچه رو زیر بارون میذاره، هفته پیش ترند شده بود، توی دو شب 18 میلیون بازدید خورد. و خب خیلی
عکس بود،
یه ویدیو بود، ویدیوشو دارم اگه خواستی نشون بدم، واقعا ویدیوش آدمو میگرفت. خب و خب کلی اتفاقات خوب بعدم برای این دختر بچه افتاد و برای اون کسانی که اطرافش بودن. واقعا کار خیر و بازتاب اون توی تولید محتوای دیجیتال یک فرایند بسیار حساسه و باید با کیفیت اتفاق بیفته. فرایندی که قسمتیش آگاهی بخشیه به جامعه برای اتفاقی که داره میفته، قسمتیش برندسازی برای اون مؤسسه‌ای که در اون فعالیت رو انجام میده و باید اینو به بهترین شکل انجام بده. نکته اصلی که تو این زمینه کسانی که تولید محتوا میکنن باید دقت کنن اینه که وقتی میخوای محتوای تولید کنی برای کار خیر، یعنی برای کار خیریه، باید نزدیکی خودت رو به اون سوژه بررسی کنی. یعنی مثلا بیای نگاه بکنی که من اگر یه سوژه تو ذهنم دارم در مورد مثلا یه کار خیر، مثلا خیلی دسته کوچیک کنیم، آقا به فقرا کمک کنیم، من همینو فقط تو ذهنم دارم، من میتونم برای این بیام مثلا یه دونه استوری بسازم و اینو استوری کنم، میتونم براش یه دونه ویدئوی خیلی با آهنگ خیلی زیبایی بذارم و این جمله رو بنویسم. خب اما نمیتونم با این برای این جمله بیام یه پادکست درست بکنم. خب این نزدیکی من به موضوع محتوا و چقدر بود نزدیک بودن من به این موضوع باعث میشه که من بتونم ورود کنم به عرصه های مختلف. یعنی وقتی که من میدونی، همونطور که میدونی، اینجام دیگه بازم بحث قصه گفتن و داستان گفتنه، همه دوست دارن داستان بشنون، ولی نکته اصلی اینجاست که توی این بحث اگر شما داستان ضعیف تعریف کنی یا داستان نامناسب تعریف کنی، از درگاه نامناسب تعریف بکنی، بیشتر از این که ممکنه باعث بشه که به سمت شما بیان از شما دور میشن. همونطور که مثلا ما داریم میبینیم مثلا واسه بیماران ای بی که دو سه سال پیش، شاید 4 سال پیش، کسی نمیشناختشون.
بله.
ولی از طریق همین درگاه ها و پلتفرم ها با روش درستی که انجام دادن تونستن جامعه رو نسبت به این اتفاق آگاه کنن و حساس کنن و جامعه بخواد که یه اتفاقی در مورد اینها بیفته.
بله.
و یه حمایتی بشه.
آره، بیماری ای بی همون کسی که پوستشون
پروانه
ای و تابند و اینا میزن.
آره واقعا نکته اینجاست که فعالیت کار خیر در تولید محتوا اومده مؤسسات خیریه، از طرفی آگاهی بخشی، از طرفی نشون دادن آمار و اطلاعات، از طرفی حساس کردن مردم نسبت به اتفاقاته که آقا داره همچین اتفاقی رخ میده، بیایید مشارکت کنید، درخواست مشارکته. ولی باید اینو دقت داشته باشن، این چیزی که الان میتونم توی این فرصت بهتون بگم اینه که رابطه خودشونو با داستان مشخص کنن. وقتی من به یه داستانی خیلی